ساعت سوم از مجله 3 ساعته رادیو آزادی با ساعتی دیگر خبر، گزارش‌های اقتصادی، حقوقی، علمی و نگاه به اشغال ایران توسط ارتش متفقین 61 سال پیش در این ماه و با حرف ترانه ها. من امیر مصدق کاتوزیان همچنان در کنار شما هستم. پیش از اینها مروری بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی و از رادیو آزادی.
علی‌رغم شکست مذاکرات امنیتی شب گذشته گروه‌های فلسطینی با دولت خودگردان فلسطینی، مسئولان امنیتی اسرائیل و فلسطینی در بیت المقدس اجلاس مشترکی امروز برگزار کردند. در این مذاکرات چگونگی ادامه خروج ارتش اسرائیل از شهرهای فلسطینی نشین که دوشنبه گذشته با خروج از بیت لحم آغاز شد مورد بحث قرار گرفت. اجلاس شب گذشته گروه‌های مسلح فلسطینی با وزیر کشور دولت خودگردان فلسطینی به هدف بررسی امکان متوقف کردن عملیات انتحاری علیه اسرائیل بدون نتیجه پایان یافت. منابع ارتش گرجستان اعلام کردند نیروی هوایی روسیه مناطقی در تنگه پنکیسی در مرز جمهوری‌های گرجستان و چچنستان را بمباران کرده است. به گفته منابع گرجی، 2 غیر نظامی در جریان این بمباران کشته شدند و ادوارد شوارتناتزه رئیس جمهوری گرجستان گفته است که در صورت ادامه این حملات او از کلیه امکانات برای متوقف کردن نیروهای روسیه استفاده خواهد کرد. روسیه که گرجستان را به انفعال در برابر سازمان یابی دوباره شورشیان چچن در منطقه پنکیسی متهم کرده، عملیات نظامی شب گذشته در این منطقه را انکار می کند. در پایان سفر 3 روزه میخائیل کاسیانوف نخست وزیر روسیه به چین، امروز آقای کاسیانوف با ژیانگ زمین رئیس جمهوری چین در پکن دیدار و گفتگو کرد. روز گذشته در دیدار نخست وزیران روسیه و چین در پکن، دو کشور متحد شدند که در یک جبهه مشترک علیه تهدید به خاک هر یک از این دو کشور خواهند جنگید. این تعهد شامل دفاع از تمامیت ارضی دو طرف در زمینه رویارویی با بحران منطقه‌ای مانند تبت، تایوان و چچنستان است. قطعات یک هلیکوپتر نظامی آمریکا در کره جنوبی کشف شد. هلیکوپتر آپاچی آمریکا از روز گذشته در کره جنوبی مفقود شده بود. امروز یک افسر پلیس کره جنوبی اعلام کرد که قطعات این هلیکوپتر پیدا شده و احتمالاً 2 سرنشین آن در اثر سقوط هلیکوپتر کشته شدند. علت سقوط نامعلوم توصیف شده است. سازمان خاربار و کشاورزی فاو وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که 1/3 جمعیت کنگو گرسنه‌اند. به گفته ژاک دیوف مدیر فاو، از هر 3 کنگویی 1 نفر از گرسنگی در رنج است و واردات سالانه 145 میلیون دلاری غذا جمعیت گرسنه این کشور را جوابگو نیست. حزب دموکرات کردستان عراق خبر تجمع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق را تأیید کرد. یکی از مسئولان حزب دموکرات کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که هلیکوپترهای ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنوان مبارزه با مواد مخدر در حال گشت‌زنی منظم در منطقه اند. همزمان از منطقه کردستان عراق خبر می‌رسد که گروه افراطی موسوم به انصار اسلام به سازماندهی دوباره افراد القاعده در درون خود اقدام کرده است. به گفته یک سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان عراق به روزنامه گاردین چاپ لندن، بیشتر این افراد به دنبال حمله آمریکا به افغانستان از آن کشور گریخته و در شمار اعضای انصار اسلام در کردستان عراق قرار گرفتند. انصار اسلام درگیری‌هایی با اتحادیه میهنی کردستان عراق داشته است. اتحادیه میهنی کردستان عراق یکی از 2 حزب حاکم کرد بر کردستان عراق است که مناطق همجوار ایران را تحت کنترل دارد. دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران عطاالله مهاجرانی را به دلیل تعبیر برادرکشی از جنگ ایران و عراق نادان خواند. آیت الله جنتی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، با تأکید بر اینکه آمریکا با حمایت از عراق در جنگ 8 ساله با ایران قصد براندازی حکومت جمهوری اسلامی را داشته است، اظهار داشت اکنون فردی نادان از این جنگ به نام برادرکشی یاد می کند. عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد پیشین که خود را نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری اعلام کرده است، اخیراً جنگ ایران و عراق را یک برادرکشی توصیف کرد که می‌باید از تکرار آن اجتناب شود. عده‌ای از مسئولان تشکل‌های اصلاح طلب جمهوری اسلامی در همدان به دادگاه احضار شدند. حسین مجاهد رئیس شورای هماهنگی احزاب و گروه‌های دوم خرداد استان همدان و همچنین بنیاد شاه مرادی و حیدری از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این استان به دادگستری همدان احضار شدند. گفته می‌شود که علت احضار بیانیه اخیر شورای هماهنگی احزاب و گروه‌های دوم خرداد همدان در دفاع از هاشم آقاجری است که به اتهام توهین به مقدسات بازداشت و تحت محاکمه است. روز گذشته حوزه علمیه همدان با درمانده خواندن گروه‌های اصلاح طلب جمهوری اسلامی در استان همدان که از هاشم آقاجری دفاع کردند، زندان را کمترین مجازات آقاجری توصیف کرد. و سومین مجسمه در معابر عمومی اصفهان توسط عده‌ای ناشناس آتش گرفت و در آتش سوخت. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر حدود 25 دقیقه دیگر. اکنون در آغاز این بخش مجله رادیویی رادیو آزادی امروز در نگاه به امروز در تاریخ، دکتر غلام حسین میرزا صالح مورخ در تهران دو رویداد را از میان خیلی رویدادهایی که تاریخ زیر برگهای اول شهریور ماه و 23 ماه اوت خود ثبت کرده برگزیده است.
سه اوت سال 37 پیش از میلاد، در چنین روزی هیئت حاکمی سناتری معروف به تریوم بیراتوس دوم با شرکت آگوستوس آنتونیوس و لیکیدوس تشکیل شد. آگوستوس اولین امپراتوری روم پس از این ائتلاف به اصلاح امور امپراتوری پرداخت و با دشمنان روم از در دوستی درآمد و از جمله با فرهاد چهارم پادشاه اشکانی روابط صلح‌آمیزی برقرار کرد. دولت بریتانیای کبیر در 23 اوت 1169 سال پیش نظام برداری در مستعمرات خود را لغو کرد، اقدامی که باعث آزادی 700 هزار برده شد.
و اما روز یک شنبه برابر است با سوم شهریور، برابر با 61 سالگرد اشغال ایران توسط ارتش متفقین که به برکناری رضاشاه پهلوی بنیانگذار سلسله پهلوی از سلطنت انجامید. با ورود ارتش شوروی به ایران از مرز آذربایجان و ارتش بریتانیا از خوزستان و کرمانشاهان، دوره 12 ساله در تاریخ ایران آغاز شد که یکی از ویژگی‌های آن تقویت مجلس، مطبوعات و احزاب بود. دکتر همایون کاتوزیان مورخ و استاد دانشگاه در آکسفورد در رشته گفتارهایی در 3 برنامه به بررسی وجوه گوناگون اشغال ایران توسط ارتش بیگانه در سوم شهریور 1320 می‌نشیند. در گفتار اول همایون کاتوزیان به ظهور و سقوط پهلوی اول و پیش زمینه‌های سیاسی داخلی که اشغال ایران را ممکن نمود می‌پردازد.
ساعت 4 صبح سوم شهریور 1320 نیروهای متفقین وارد خاک ایران شدند. در همان ساعت اسمیرنوف سفیر کبیر شوروی و بولارد سفیر انگلیس به خانه رجب علی منصور نخست وزیر رفتند و ورود نیروهای خود را به ایران به او خبر دادند. 21 روز پس از این رضا شاه از سلطنت استعفا کرد و پسرش محمد رضا شاه جای او را گرفت. رضا رضا خان فرمانده یک فوج یا آتریاد قزاق بود و در سوم اسفند 1299 با سید ضیاءالدین طباطبایی کودتا کرد. در این کودتا تعدادی از افسران و دیپلمات‌های انگلیسی در ایران دست داشتند که معروف‌ترینشان جنرال آیرنساید فرمانده نیروهای انگلیس بود که از پس از جنگ جهانی اول در قزوین متمرکز بودند. اما دولت انگلیس از این کودتا بی‌خبر بود و پس از آن هم آن را تایید نکرد. بر اثر کودتای سوم اسفند، سید ضیاء 3 ماه نخست وزیر شد و در پایان آن بر اثر توافق رضاخان و احمدشاه برکنار و از ایران تبعید شد. از سال 1300 تا 1304 کشمکشی برای قدرت در گرفت. پیامد انقلاب مشروطه و سپس جنگ جهانی اول آشوب و هرج و مرج بود، به نحوی که پیش از کودتای سوم اسفند بیم آن می‌رفت که شیرازه امور از هم بپاشد و ایران تجزیه شود. در نتیجه همه نیروهای سیاسی خواهان تثبیت اوضاع بودند و می‌دانستند که تا دولت منظم و توانایی در مرکز به وجود نیاید، در ایالات و ولایات نیز نمی‌توان آرامش ایجاد کرد. نه هواخواهان دربار و محافظه‌کاران و نه مشروطه‌خواهان طرفدار دموکراسی نتوانستند در عمل راهی برای ایجاد چنین حکومت توانایی ارائه کنند. در نتیجه رضاخان و هوادارانش توانستند در آبان 1304 با رأی مجلس سلطنت قاجار را حذف کنند و سپس با تشکیل مجلس مؤسسان سلطنت پهلوی را به جای آن بگذارند. رژیم جدید توانست در مرکز و ایالات و ولایات آرامش و ثبات ایجاد کند، ولی در همان سالهای نخست به یک حکومت دیکتاتوری تبدیل شد، حکومتی که با سابقه 20 سال هرج و مرج سران جامعه برای حفظ کشور لازم و اجتناب ناپذیر می دانستند. اما از اوائل دهه 1310 حکومت دیکتاتوری قانونمند تبدیل به حکومتی استبدادی یا خودکامه شد، یعنی حکومتی که در آن اراده شاه جای قانون را گرفت و هیئت وزیران و مجلس و قوه قضاییه کاری جز اجرای فرمانها و تصمیمات شاه نداشتند. در نتیجه تقریبا همه مقامات کشوری و لشکری هم که اگرچه به شاه و رژیم وفادار بودند ولی از خود نیز اراده و استقلالی داشتند، از صحنه سیاست حذف شدند یا به زندان و تبعید افتادند یا جان خود را از دست دادند. به این ترتیب رژیم دیگر در هیچ طبقه اجتماعی پایگاه و محبوبیتی نداشت و حتی وزیران و نمایندگان و دیگر مقامات دولتی نسبت به آن حس تعلق و وفاداری نداشتند. وقتی که در شهریور 1320 متفقین به ایران آمدند، شاه تقریبا به کلی تنها بود و در ظرف 3 هفته ناگزیر از استعفا و ترک ایران شد.
در بخش دوم گفتار همایون کاتوزیان درباره شهریور 1320، درباره پیش‌زمینه‌های سیاسی خارجی که اشغال ایران را در آن سال ممکن نمود می‌شنویم. در بررسی خبرهای کتاب امروز، کامران فانی کتابشناس در تهران ما را با کتاب ارجنامه پرویز شهریاری و بیش از آن با خود پرویز شهریاری، معلم پرآوازه انواع گوناگون ریاضیات با سابقه نیم قرن تدریس در نامدارترین دبیرستانهای ایران آشنا می کند، هم از نوشته های ادبی او می گوید و هم از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی او. ارجنامه پرویز شهریاری با کوشش پرویز رجوی و محسن باقرزاده به تازگی در تهران به چاپ رسیده است.
کتابی که امروز به معرفیان می‌پردازم در بزرگداشت مردی است که میلیون‌ها دانش آموز و دانشجوی ایرانی در نیم قرن اخیر یک دوست بی‌نهایت را از او آموختند. کتاب ارجنامه شهریاری، که به پاس 50 سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری به خواستاری و اشراف دکتر پرویز رجوی و به کوشش محسن باقرزاده در 451 صفحه به همت انتشارات توس منتشر شده است. نام پرویز شهریاری در یاد شاگردان همه مدارس کشور و هر دبستان و دبیرستان رفته که ریاضیات آموخته و حساب و هندسه و جبر و مقابله خوانده نامی آشناست. کارنامه فرهنگی و آموزش او شگفت‌انگیز است. در سراسر عمر پربارش معلم و مدرسی دلسوخته و شیفته کار تدریس و آموزش بوده است. 250 کتاب تألیف و ترجمه کرده. گروه های فرهنگی خوارزمی و مرجان و مدرسه عالی عراق را تأسیس کرده است. سردبیری مجله های سخن علمی، آشنایی و آشتی با ریاضیات، دانش و مردم و چیستا بوده و مجموعه علمی و فلسفی تاریخی سیمرغ را منتشر کرده و سرپرستی تدوین فرهنگ اصطلاحات علمی و فنی را به عهده داشته است. پرویز شهریاری در 1305 در شهر کرمان در خانوادی زرتشتی متولد شد. دوران کودکیش را در فضای وهم‌آلود که فقر سایه سنگینش را بر آن گسترده بود گذراند. پدرش را که دهقانی روزمزد بود در 12 سالگی از دست داد. اما از آن پس مادرش سرپرستی او و خواهر و دو برادر کوچکترش را به عهده گرفت. شیرزنی که با کار و در خانه و در خانه دیگران و با پنبه پاک کنی و پشریسی و بادام شکنی وسایل تحصیل فرزندانش را مهیا می کرد. پرویز شهریاری در دانشسرای مقدماتی کرمان و دانشکده علوم دانشگاه تهران درس خواند و دبیر ریاضیات شد. نخستین کتابش جنبش مزدک و مزدکیان را در 1328 منتشر کرد. مدتی را هم به علت فعالیت‌های سیاسی در زندان گذراند. اما زندگی او یکسره وقف دانشگستری و فرهنگ پروری در میان جوانان بود. 60 کتاب درسی، 90 کتاب کمک درسی و بیش از 50 کتاب در حوزه‌های علم و فلسفه و تاریخ و ادبیات و هنر حاصل عمر پربار است. کتاب ارجنامه شهریاری در 3 بخش، بخش مصاحبه ها، خاطره ها و مقاله ها فراهم آمده است. بخش مقاله ها که به قلم 10 نویسنده صاحب نظر ایرانی نوشته شده و به استاد پرویز شهریاری تقدیم گردیده درباره فرهنگ و تمدن ایرانی به ویژه ایران باستان است. سیر و گشتی است در گذشته پرشکوه این سرزمین. سرزمین خردورزی و دانش دوستی که استاد شهریاری جلوه بارز و تابناک آن.
نگاه کامران فانی، کتابشناس در تهران بود، به ارجنامه پرویز شهریاری، معلم ریاضیات با سابقه نیم قرن تدریس در دبیرستان‌های ایران. پیش از گرفتن گزارش اقتصادی روز، قطعه‌ای موسیقی بگویید نگویید بدون کلام می‌شنویم با نام قصه آخر از نامی.
هزار شب گذشته، من هزار قصه گفتم، ای شهریار من. Thank you.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌های درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
می‌پردازیم به گزارش اقتصادی امروز. مدیرعامل منطقه آزاد قشم می‌گوید درآمد کلی سازمان این منطقه حتی از بهای یکی از برج‌های بالای شهر نیز پایین‌تر است. وی می‌افزاید سازمان منطقه آزاد قشم نه یارای ساختن تأسیسات ضروری خود را دارد و نه می‌تواند کارگزاران مورد نیازش را آموزش دهد. فریدون زرنگار از رادیو آزادی در گزارش اقتصادی روز و در گفتگو با علی میرزاخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران، به بررسی کارکرد مناطق آزاد اقتصادی در ایران می‌نشینند.
بسیاری از کشورهای جهان برای رونق بخشیدن به اقتصاد خود و جلب سرمایه و تکنولوژی در دو دهه گذشته اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری کردند که در این مناطق با دادن امتیازاتی به وارد کنندگان، صادر کنندگان کالا و سرمایه داران موفق شدند اقتصاد خود را توسعه بخشند. در ایران نیز با تقلید از این اقدام چند منطقه آزاد تجاری در آغاز در جزیره کیش و بعداً در جزیره قشم و چاه بهار و اخیراً هم در بندر انزلی تأسیس شدند. از علی میرزاخانی، روزنامه‌نگار در تهران، از انگیزه تأسیس این مناطق آزاد تجاری می‌پرسم. علی میرزاخانی:
بحثی که مطرح بود در جاده این مناطق در سالهای بعد از جنگ و بازسازی اقتصادی مطرح شد. قبل از اتمام جنگ استراتژی اقتصادی مبتنی بود بر جایگزینی واردات که مبنای فلسفی اون هم برمیگشت به اون تفکر خودکفایی که یک تفکر غیر کارشناسی بود و تو همه دنیا هم شکست خورده بود و دیگه جایی نداشت در تفکرات اقتصادی. ولی چون ما در واقع بعد از انقلاب میخواستیم کارهایی نشدنی انجام بدیم، دوباره این نوع تفکر یعنی استراتژی جایگزینی واردات مطرح شد که بالاخره در طول این 10 سال، یعنی در فاصله سالهای 1357 تا 67 شکستش مشخص شد. بعد از اون استراتژی توسعه صادرات در دستور کار قرار گرفت، یعنی یک تولیداتی رو که ما بتونیم صادر بکنیم، صادرات غیر نفتی رو افزایش بدیم و بر اساس اون با در واقع درآمدهای اون اقتصاد رو یه سر و سامونی بدن. چون تولیدی هم ما نداشتیم برای صادرات و امکان افزایش تولیدات، افزایش سرمایه گذاری در داخل کشور به دلیل انواع و اقسام ریسک‌های مختلف امکان پذیر نبود، تصمیم گرفته شد که یک مناطقی با عنوان مناطق آزاد اقتصادی تأسیس بشه و ایجاد بشه.
آقای میرزاخانی، تجربه سایر کشورها فی المثل در کشورهای حاشیه خلیج فارس نشون میده که این مناطق در بسیاری از این کشورها تبدیل به دروازه های ورود سرمایه و تکنولوژی مدرن شده. چرا در ایران این اهدافی که دنبال میشد نتونست تحقق پیدا کنه؟
در این مناطق آزاد قرار شد که اون سیاست اصلی اقتصاد آزاد باشه، یعنی اقتصاد آزاد بر این مناطق حاکم باشه و همین حاکم بودن اقتصاد آزاد باعث جذب سرمایه ها و تکنولوژی جدید بشه. ولی متاسفانه تفکری که حاکم بود این بود که اقتصاد آزاد یک سری دستاوردهای خوب داره، در ذهن این آقایون و درست هم هست و یک سری ضایعات داره مثل همه چیز. و آقایون دوباره این تفکر رو در ذهنشون داشتن که ما باید یک اقتصاد آزادی رو در این مناطق حاکم بکنیم که دستاوردهای خوبش باشه ولی ضایعاتش نباشه. خب این امکان پذیر نیست.
عمل کرده در واقع اقتصادی این مناطق چی هست مشخصا؟
وقتی امکان جذب سرمایه ها و پیگیری اون اهدافی که هدف بود از تأسیس و ایجاد این مناطق امکان پذیر نشد به دلیل همون تفکراتی که عرض کردم خدمتون، خود در واقع کسایی که گماشته شدن برای در واقع اداره این مناطق خودشون یک سری اهداف سلیقه‌ای هر کدوم در این مناطق دنبال کردن، حتی بعضن افکار متناقض. ببینید از یک طرف هدف اینها این بود که جذب سرمایه ها و افزایش صادرات، از یک طرف هم گفته می شد که همه واردات کشور از این مناطق صورت بگیره تا از عوارضی که از این واردات اخذ می شه بشه سرمایه گذاری های لازم رو انجام داد. الان مثل همه در واقع قسمت هایی که ما الان ابهام داریم در سیاست های کلی کشور از جمله بخش های اقتصادی، میشه گفت که این ابهام در این مناطق هم هست.
گفتگوی علی میرزاخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران، در گزارش اقتصادی روز از فریدون زرنگار را می‌شنیدیم. در بخش بعدی برنامه از جمله گفتار دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان، را درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران، گزارش علمی رادیو آزادی و حرف ترانه‌ها را از دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس می‌شنویم. تا آن زمان وقت خبر است. مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان در آخرین بخش خبری برنامه از بهمن باستانی و از رادیو آزادی.
گروه افراطی موسوم به انصار اسلام در کردستان عراق به سازماندهی دوباره افراد القاعده اقدام کرده است. به گفته یک سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان عراق به روزنامه گاردین چاپ لندن، بیشتر این افراد به دنبال حمله آمریکا به افغانستان از آن کشور گریخته و در شمار اعضای انصار اسلام در کردستان عراق قرار گرفتند. اتحادیه میهنی کردستان عراق یکی از دو حزب حاکم کرد بر کردستان عراق است که مناطق همجوار ایران را تحت کنترل دارد. همچنین حزب دیگر حاکم بر کردستان عراق، حزب دموکرات کردستان عراق، خبر تجمع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق را تأیید کرد. یکی از مسئولان حزب دموکرات کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که هلیکوپترهای ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنوان مبارزه با مواد مخدر در حال گشت‌زنی منظم در منطقه اند. دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران عطاالله مهاجرانی را به دلیل تعبیر برادرکشی از جنگ ایران و عراق نادان خواند. آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی، که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، با تأکید بر اینکه آمریکا با حمایت از عراق در جنگ 8 ساله با ایران قصد براندازی حکومت جمهوری اسلامی را داشته است، اظهار داشت اکنون فردی نادان از این جنگ به نام برادرکشی یاد می کند. عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد پیشین که خود را نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری اسلامی اعلام کرده است، اخیراً جنگ ایران و عراق را یک برادرکشی توصیف کرد که میباید از تکرار آن اجتناب شود. عده‌ای از مسئولان تشکل‌های اصلاح طلب جمهوری اسلامی در همدان به دادگاه احضار شدند. حسین مجاهد، رئیس شورای هماهنگی احزاب و گروه‌های دوم خرداد استان همدان و همچنین بنیاد شاه مرادی و حیدری از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این استان، میباید طی 3 روز در دادگاه حاضر شوند. گفته می‌شود که علت احضار بیانیه اخیر شورای هماهنگی احزاب و گروه‌های دوم خرداد همدان در دفاع از هاشم آقاجری از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که به اتهام توهین به مقدسات بازداشت و در همدان تحت محاکمه است. سومین مجسمه در معابر عمومی اصفهان در آتش سوخت. تندیس مهر مادری که در خیابان مطهری اصفهان برپا بود، توسط عده‌ای که ناشناس توصیف شدند، آتش گرفت. این سومین مجسمه است که طی 1 ماه گذشته در اصفهان توسط افرادی که ناشناس توصیف می‌شوند، سوزانده می‌شود. هزینه ساخت این مجسمه بیش از 850 میلیون ریال بوده و توسط شهرداری اصفهان نصب شده بود است. مهر مادری اثر شعله هژبر ابراهیمی بود. ادامه خبرها. جنگنده های آمریکا یک پایگاه سیستم رادار موشکی عراق را بمباران کردند. اطلاعیه ارتش آمریکا حاکی است که در پاسخ به آتش ضد هوایی های عراق، این پایگاه در منطقه پرواز ممنوع شمال عراق توسط جنگنده های آمریکا و بریتانیا هدف قرار گرفته است. این دومین عملیات نظامی مشترک آمریکا و بریتانیا در عراق طی یک هفته گذشته است. مناطق پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق به دنبال جنگ خلیج فارس در سال 91 میلادی توسط آمریکا و بریتانیا در عراق تعیین شد. سیل در الجزایر جان دست کم 10 نفر را گرفت. در یک هفته گذشته تداوم باران‌های موسمی در الجزایر به جاری شدن سیل عظیمی در شرق این کشور منجر شد که گفته می‌شود 10 نفر از جمله 4 کودک خردسال در اثر سیل جان سپردند. سیل بی سابقه دو هفته گذشته در ایران، اروپای شرقی و مرکزی و نیز در آسیای جنوب شرقی جان 1700 نفر را گرفت. نیروهای آمریکا در افغانستان یک انبار بزرگ مهمات به همراه مقادیر گسترده اسناد متعلق به طالبان را در جنوب این کشور کشف کردند. به گفته جنرال راجر کینگ، سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان، این سلاح‌ها و مهمات شامل راکت، مین، تیربار و سلاح‌های سبک بوده است. جنرال راجر کینگ افزود که همزمان یک انبار مهمات دیگر توسط نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در جنوب شرقی افغانستان کشف شده است که در همین پیوند عده‌ای تحت نظر قرار گرفتند. در دیدار وزیر مشاور ترکیه با وزیر تجارت عراق در آنکارا بر گسترش مناسبات متقابل اقتصادی و بازرگانی تأکید شد. وزیر مشاور دولت ترکیه به خبرنگاران گفت که کشورش از افزایش چشمگیر سطح مناسبات بازرگانی با عراق بسیار خرسند است. همچنین وزیر تجارت خارجی ترکیه به دنبال مذاکره با وزیر تجارت عراق در آنکارا از احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق ابراز نگرانی کرد و گفت ترکیه از قبل این حمله نظامی ضرر اقتصادی کلانی خواهد کرد و مانند عراق خساراتی را متحمل خواهد شد. دولت آمریکا مقرر شدن تحریم علیه دولت کره شمالی و یک مؤسسه توزیع اسلحه کره شمالی را امروز اعلام کرد. به گفته مسئولان وزارت خارجه آمریکا، به دلیل آنکه کره شمالی معاملات اقتصادی با آمریکا ندارد، این تحریم‌ها صرفاً نمادین است. گفته می شود که این تحریم‌ها به دلیل فروش قطعات موشک اسکاد به یمن صورت گرفته است. کره شمالی پیشتر نیز به دلیل فروش مواد و تجهیزاتی به جمهوری اسلامی ایران که می تواند در ساخت سلاح‌های غیر متعارف و کشتار جمعی به کار رود، مورد تحریم‌های از سوی آمریکا قرار گرفته بود. و عناوین چند خبر دیگر. ارتش اسرائیل اعلام کرد 2 فلسطینی مسلح را که قصد ورود به یک شهرک یهودی نشین در نوار غزه را داشتند، به ضرب گلوله کشته است. امروز علی‌رغم شکست مذاکرات امنیتی شب گذشته گروه‌های فلسطینی با دولت خودگردان فلسطینی، مسئولان امنیتی اسرائیل و فلسطینی در بیت المقدس اجلاس مشترکی را برگزار کردند. منابع ارتش گرجستان اعلام کردند نیروی هوایی روسیه مناطقی در تنگه پنکیسی در مرز جمهوری‌های گرجستان و چچنستان را بمباران کرده است. در دیدار نخست وزیر روسیه با مسئولان حکومت چین در پکن، دو کشور متعهد شدند که در یک جبهه مشترک علیه تهدید به خاک هر یک از این دو کشور خواهند جنگید. و محمد محقق وزیر برنامه‌ریزی دولت انتقالی افغانستان از آنچه سوء استفاده از بخش اعظم کمک‌های انسانی وارد شده به افغانستان خواند، ابراز تأسف کرد.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. در آخرین بخش خبری مجله رادیویی امروز از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی را با پیش کشیدن این پرسش ها ادامه می دهیم که چرا با وجود آنکه در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی اصلاح گرایان توانستند اکثر کرسی های مجلس را تصاحب کنند، بسیاری از مصوبات آنان از جمله طرح منع شکنجه و گسترش حقوق زنان با موانع روبرو شد و صورت قانونی پیدا نکرد و گزینه پیش روی رهبر جمهوری اسلامی ایران برای رفع تنش‌های قانونی موجود میان نمایندگان مجلس و شورای نگهبان چه بود و چه هست؟ گفتار امروز دکتر مهرانگیز کار حقوقدان درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران در همین باره است.
در ایران قانونگذاری هرچند که وظیفه و حق عمده مجلس شورای اسلامی عنوان شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بهش توجه میده، اما آنچه را که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه لازم الاجرا نیست، معتبر نیست و تبدیل به قانون نمیشه مگر اینکه نهادی به نام شورای نگهبان این مصوبه رو تأیید بکنه و اعلام بکنه که مصوبه نه برخلاف موازین شرع است و نه برخلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی. متاسفانه نگاه و نگرش شورای نگهبان با نگاه و نگرش اصلاح طلبان درون مجلس شورای اسلامی همسو نیست. به همین علت بیشتر قوانینی که تصویب شده در مجلس شورای اسلامی از تصویب شورای نگهبان نگذشته و ضمن بحث‌ها اختلاف نظرهایی پیش آمده که این اختلاف نظرها نهایتاً در کشور تنش و بحران سیاسی ایجاد کرده. آخرین نمونه طرح منع شکنجه بود که مشاهده کردیم تبدیل شد به یک بحث بزرگ و گسترده بین محافل فقهی، محافل حقوقی و حتی محافل سیاسی. مورد دیگر که ایجاد بحران کرده و اگر مجلس ششم قانونگذاری بخواهد روی اون پافشاری بکنه بحران‌های بیشتری رو در پی خواهد داشت، رسیدگی و توجه به حقوق زنان. می دونیم که زنان ایران تعداد زیادی رأی دادند به اصلاح طلبان برای اینکه وارد بشوند به مجلس ششم قانونگذاری و برای بهبود حقوق آنها کاری بکنند. متاسفانه همونطور که مشاهده کردیم در هر مورد که مجلس ششم قانونگذاری خواسته تا حدودی توجه نشون بده بهبود وضعیت حقوقی زنان مواجه شده با مخالفت شورای نگهبان. در این صورت می‌بینیم که مجلس ششم قانونگذاری حتی اگر همه اعضایش نه فقط اکثریت از جنس اصلاح طلبان باشند باز هم نخواهد توانست با وجود این موانع که در سیستم قانونگذاری ایران هست تصویب بکنه اون قوانینی رو که قول و وعدش رو به ملت ایران داده. در حال حاضر این امید کاملا از دست رفته و اگر کارنامه مجلس ششم رو بخواهیم ارائه بدهیم این کارنامه نشان دهنده شکست نظام قانونگذاری مبتنی بر اصلاحات برای تأمین نظرات دموکراتیک مردم ایرانه. ولی در همین وضعیت نومید کننده هم اگر مدیران سیاسی کشور عموماً معتقد و پایبند بودند به ضرورت اصلاحات راه حل‌های میانه‌ای وجود داشت. به این معنی که شورای نگهبان اگر افرادش با سلیقه‌هایی که با اصلاحات سازگاری داشته باشه انتخاب بشوند، منصوب بشوند، تا حدودی از شدت این اختلاف کاسته می شد. ولی متاسفانه این راه حل را انتخاب نکردند.
مصوبات مجلس، مهر بطلان شورای نگهبان و گزینه‌های متفاوت رهبر برای رفع بحران در گفتار دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران. و اکنون به گزارش علمی روز می‌پردازیم. آیا میتوان خوک‌های سفارشی را به صورت منبع قطعات یدکی بدن انسان در آورد؟ و آیا شامپانزه چه مزیتی بر انسان دارد که بدنش در برابر ایدز مصون است؟ و در حالی که تلاش‌ها برای تهیه واکسن مقابله با بیماری ایدز، بیماری مرموز ایدز همچنان ادامه دارد، تلاش‌های تازه در آمریکا، آلمان و اسرائیل برای ساختن واکسن‌های تازه بیماری ریشه‌کن شده آبله ادامه دارد. تلاش‌هایی که از 11 سپتامبر سال گذشته به این سو در پی ترس ناشی از تروریسم ویروسی صورت می‌گیرد. گزارش‌های امروز علمی ما درباره خوک، شامپانزه، ایدز و آبله است. فاطمه امان.
شرکتی که دالی گوسفند معروف را از طریق تکنیک همانندسازی خلق کرد میگوید خوک‌هایی را از طریق همین تکنیک به وجود آورده که میتوان اعضای آنها را به انسان پیوند زد. مشکل اصلی در پیوند اعضا از خوک به انسان این است که در سطح سلول‌های اعضای خوک مولکول خاصی حامل نوعی کربوهیدرات وجود دارد که دستگاه دفاعی بدن انسان به سرعت آن را شناسایی و با آن مقابله می کند. در نتیجه عضو پیوندی دفع می شود. برای حل این مشکل شرکت PPL Therapeutics ژن تولید کننده پروتئین های حامل این نوع کربوهیدرات را از سلول های خوک حذف کرده است و خوک های جدید فاقد این مولکول ها هستند. در نتیجه برای پیوند به انسان مناسبند. صدها هزار نفر در سراسر جهان که نیاز عاجلی به پیوند ارگان‌های بدن یا سلول‌های خاصی دارند، به علت کمبود این ارگان‌ها و اعضا جان خود را از دست می‌دهند. اما گفته می‌شود کار پژوهشگران شرکت PPL Therapeutics قدم جدی در راه فراهم آوردن اعضای پیوندی از حیوانات به انسان محسوب می‌شود. گوناگونی مجموعه ژن‌های شامپانزه 5 برابر انسان است. اما دانشمندان مرکز تحقیقات پزشکی میمون‌ها در هلند و پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو مشاهده کردند که تنوع ژن‌های ضد ویروسی دستگاه دفاعی مجموعه جمعیت شامپانزه‌ها نصف این تنوع در میان انسان‌هاست. این تفاوت نشان می‌دهد که شامپانزه ممکن است در زمان‌های دور در معرض ویروسی مانند ایدز قرار گرفته باشد و تحت فشار انتخاب طبیعی تنها آن میمون‌های جان سالم به در برده باشند که حامل ژن مناسب مقابله با این ویروس بودند. این مسئله می‌تواند توضیح دهنده این واقعیت نیز باشد که چرا میمون‌ها در مقابل ویروس HIV مقاوم هستند و به بیماری ایدز از نوع انسانی آن مبتلا نمی‌شوند. تعدادی از انسان‌ها نیز که حامل ویروس HIV هستند هرگز به بیماری ایدز مبتلا نمی‌شوند، زیرا آنها هم ممکن است ژن مقاوم در برابر ویروس HIV را داشته باشند. این نتایج فعلاً با مطالعه شامپانزه‌های آزمایشگاه به دست آمده، اما به زودی به شامپانزه‌های وحشی نیز بست داده خواهد شد. درک ویژگی ژن مقاومت در برابر ویروس که شامپانزه‌ها آن را در بدن خود دارند از جهت ساختن واکسن ایدز برای انسان اهمیتی اساسی دارد. تنها حادثه 11 سپتامبر سال گذشته قادر بود دولت‌ها را وادارد تا میلیاردها دلار را به تهیه ذخایر جدید واکسن آبله، آن هم 22 سال پس از ریشه‌کن بودن آن، اختصاص دهند. در سال 1980، 3 سال پس از آخرین مورد طبیعی آبله در سومالی، بیماری آبله از سوی سازمان بهداشت جهانی ریشه‌کن شده اعلام شد. آخرین ذخیره ویروس آبله در آمریکا، میراث برنامه دفاع بیولوژیک این کشور، قرار بود طبق مصوبه سازمان بهداشت جهانی تا پایان سال جاری میلادی نابود شود. اما با حوادث 11 سپتامبر، نه تنها این ذخیره ویروسی باقی مانده نابود نخواهد شد، بلکه تحقیقات دامنه‌دارتری هم در آزمایشگاه‌های مختلف آمریکا برای تولید واکسن موثرتر آبله آغاز شد. دولت آمریکا بیش از 5 میلیارد دلار را به تحقیق در مورد آبله و نیز واکسینه کردن پزشکان، پرستاران و کارکنان خدمات پزشکی اختصاص داده است. ارتش آلمان به گزارش مجله شپیگل تا فوریه سال میلادی آینده نزدیک به 1 میلیون دوز این واکسن را دریافت خواهد کرد. از سوی دیگر وزارت بهداشت اسرائیل نیز برنامه واکسیناسیون 15000 نفر از کمک رسانان در موارد اضطراری پزشکی را به زودی به اجرا در خواهد آورد. البته بحث واکسینه کردن همه جمعیت اسرائیل نیز این روزها با شدت گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق گسترده تر می شود.
از ما متنفرند زیرا ما را درست نمی‌شناسند. این باور ذهن سیاستگزاران آمریکا در زمینه خاورمیانه را تسخیر کرده است. هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در مقاله‌ای ضمن اشاره به این موضوع نوشته است که آمریکاییان تبلیغات خصم‌آمیز را مسئول عدم علاقمندی اعراب به سیاست‌های آمریکا می‌دانند. اسرائیلیان نیز می‌گویند تبلیغات تهییجی عرب موجب شعله‌ور شدن جرقه انتفاضه شد و اکنون هم همین تبلیغات آتش به یار معرکه است. در همین حال اعراب و مسلمانان مطبوعات غرب را متهم به لکه‌دار کردن چهره آنان و یا دست کم ارائه تصویر نادرستی از آنان می کنند. فریبا مودت از رادیو آزادی نگاهی دارد به نبرد تبلیغاتی، رسانه‌ای و رادیویی در نوشته اکونومیست.
نشریه اکونومیست در مقاله‌ای تحت عنوان جنگ‌های رادیویی می نویسد تلاش‌های غرب جهت تحت تأثیر گرفتن افکار عمومی در خاورمیانه سابقه طولانی دارد. در سال 1938 یعنی 64 سال پیش رادیو بی بی سی برای مقابله با نفوذ نازیسم در جهان عرب نخستین سرویس خود را به زبان عربی آغاز کرد و در دهه 50 بود که بریتانیا و فرانسه رادیو قاهره را متهم کردند که با اشاعه ناسیونالیسم عرب به منافع امپریالیستی آنها لطمه می زند. اما حریم هوایی خاورمیانه هرگز به میزان کنونی محل جولان صداهای تبلیغی و ترغیبی نبوده است. از ماه سپتامبر سیاستگزاران چه در خاورمیانه چه در ایالات متحده و حتی در اسرائیل تبلیغات سوء یکدیگر را عامل شکست سیاست‌ها، بچه‌های مخدوش شده و حتی جنگ‌ها و خونریزی‌هایشان عنوان کردند. همه در رقابت تبلیغ علیه دیگری و برای خود هستند، اما نتیجه آن همواره مثبت و ملموس نبوده است. برای مثال تلویزیون ماهواره‌ای جدید و تأسیس اسرائیل به زبان عربی در پایتخت‌های کشورهای عرب به زحمت دیده می شود، زیرا ماهواره‌های منطقه که عمدتاً دولتی هستند از پذیرش برنامه‌های مذکور و پخش آن خودداری می کنند. در مقابله با اسرائیل در اوایل سال جاری، سوریه و مصر نیز دست به پخش برنامه‌های خبری به زبان عبری زدند. اما مردم اسرائیل زبان لفظ قلم و مدیح سرایی‌های اعراب برای رهبرانشان را مضحک و مسخره تلقی می‌کنند. ایران هم از پای ننشسته و ایستگاهی رادیویی و یک سایت اینترنتی برای پخش اخبار به زبان عبری آغاز کرده است. حتی حزب الله لبنان نیز قصد دارد اسرائیل را هدف امواج تلویزیونی خود قرار دهد. اما احتمالاً اخبار مملو از ستایش جنگ، شهادت و خون و خونریزی بیشتر موجب انزجار اسرائیلی ها خواهد شد. گروهی از بازرگانان عرب در نظر دارند که در صورتی که دول عرب در میان خود به تفاهم نرسند، مستقلاً یک ایستگاه تلویزیونی ماهواره‌ای بنا سازند که هدف آن ترمیم وجهه مخدوش شده اسلام و اعراب در اروپای غربی و آمریکاست. اما بنا به مقاله اکونومیست در این میان ایالات متحده دست به ابتکار تازه‌ای زده است و با توجه به احساسات ضد آمریکایی در منطقه و اینکه تنها یک نفر از 50 نفر در جهان عرب به برنامه‌های صدای آمریکا گوش می‌کند، تصمیم گرفته است برنامه‌های بخش عربی را به ترکیبی از موزیک پاپ محلی و غربی و در لابلای آن بولتن‌های خبری کوتاه تبدیل کند. هدف ابتدا جلب شنوندگان زیر 30 سال است که 65% جمعیت کشورهای عرب را تشکیل می‌دهند و سپس ارائه تدریجی به اصطلاح اطلاعات در لابلای این گونه برنامه‌های تفننی است. هرچند کنگره آمریکا با اشتیاق بودجه لازم را برای تغییر برنامه‌های بخش عربی صدای آمریکا تامین کرده است، اما برخی ناظرین معتقدند که این گونه برنامه‌ها به اصطلاح پروپاگاندا در مقابل پروپاگاندا یعنی تبلیغات از طریق موزیک پاپ است. و از آن گذشته در هر حال مخالفین عمده آمریکا در جهان عرب به ندرت در میان دوستداران موسیقی پاپ غربی قرار دارند. از آن گذشته این برنامه تنها در کشورهای طرفدار آمریکا از جمله کویت، عمان و دبی قابل شنیدن است و در مصر، سوریه و عربستان سعودی که آمریکا باید در آنها از بچه بهتری برخوردار باشد اجازه پخش این گونه برنامه ها داده نمی شود. اکونومیست در خاتمه می افزاید از همه اینها گذشته این ایستگاه رادیویی نیز همانند رقبایش همواره گناه کاستی ها را در دیگران می جوید. اگر مسئولین امر و عاملین تبلیغات لحظه‌ای لب از سخن فرو بندند و سخنان دیگری را بشنوند، شاید در این میان آمریکا درک کند چرا دیگران آن را فریبکاری متکبر تلقی می کنند. اسرائیل متوجه شود چرا جانوری وحشی و خودخواه توصیف می شود و عرب بدانند در اینکه آنها را متظاهرینی قریب گداز می نامند حقیقتی نهفته است.
می‌رسیم به حرف ترانه ها. حرف ترانه امروز باز هم از عشق است. حرف از عشق مهاجری در غربت به زادبومش و حرف از کسی که کنار پنجره در خانه سالها منتظر رسیدن مسافر دور از خانه‌اش نشسته است. این است حرف ترانه برگزیده امروز گلچین رادیو آزادی، دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس.
که ما از حرف ترانه ها حرف می زنیم برای آن است که گمان می کنیم ترانه ها با حرف هاست که زنده می مانند. اگر حرفی در میان نباشد دیگر ترانه معنا پیدا نمی کند. می توانیم موسیقی بی کلام گوش کنیم، ولی اگر همان را هم با دل و جان گوش کنیم در لابلای نوت ها و میزان ها حرف هایی نهفته پیدا می کنیم. حرف همه ترانه ها از عشق است در معنای گسترده این واژه جهانگیر. عشق‌ها ولی گاه ساده است و گاه پیچیده، گاه واقعی است و گاه مجازی، ولی به هر حال عشق است و حرف عشق را از هر زبان که می‌شنویم نامکرر است. ترانه امروز ما هم از عشق می‌گوید، از عشقی دور و لبریز از اشتیاق میگوید، از دلی جدا مانده در غربت میگوید و از بازگشت به سوی معشوقی که هنوز بر سر عشق خود پای میفشارد. پیام عاشق این است که دوباره به شهر شور و غزل باز خواهد گشت و خانه دیگری از عشق خواهد ساخت برای آنکه دوباره هستی خود را به همین عشق ببازد. کنار پنجره بنشین نام ترانه است که از این عشق بزرگ حرف می‌زند. ترانه ای از اسفندیار قره‌باغی که نمی‌دانیم متن زیبای آن را از چه کس وام کرده است. اسفندیار که در سالهای پیش از انقلاب خواننده باس در سازمان اپرای تهران بوده است، صدای گرم و آرامش دهنده ای دارد و گویی این ترانه عاشقانه را از زبان ما غربت نشینان می‌خواند. کنار پنجره بنشین دوباره می آید.
کنار پنجره بنشین دوباره می آیم، سوار اسب جنون تا ستاره می آیم، به شهر شور و غزل غزل همچو باد میترازم به نامت ای گل من شاخه میسازم دوباره خانه دیگر بهش خواهم سار دوباره هستی خود را بهش خواهم بار دوباره خانه ما قرص ساز خواهد شد بخار عمر من و تو دراز خواهد شد.
یادآوری میکنم که در ساعت چهارم برنامه رادیو آزادی که در ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران پخش میشود مجله لندن را خواهیم شنید. در همین ساعت برنامه شادی را نیز خواهیم شنید که ویژه شادترین، بهترین و خاطر انگیزترین ترانه های پاپ و نوین ایرانی است. در ساعت پنجم برنامه نیز گفتگوهایی را خواهیم شنید درباره رفتارهای اجتماعی و اخلاقی مردم ایران میان دکتر رامین جهانبگلو استاد فلسفه و دکتر رسول نفیسی جامعه شناس با میزبانی همایون مژ گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. همراه همکارانم شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان.
دوباره بر لب ما صد سرود خواهد بود هنوز دل ز فراغت ز بست لبری نیزد هنوز بی گل رو